احساس میکنم با زیر بردن یک عنوانی به عنوان یک طب ایرانی، طب اسلامی، طب یونانی و انواع اقسام این اسامی که در دنیا مطرح است خلاصه نخواهد شد، بجز اینکه ما تمام دیسیپلین ها در کنار هم قرار بگیریم، یک شناختی از این آفرینش به خصوص در این موضوع، به خصوص در شرایط کنونی که بیماری کووید 19 جهان را فرا گرفته، نشان دهنده این است که هنوز ما شناخت کاملی از موضوعات این جهان و آفرینش نداریم. فقط خلاصه ای برای شروع خدمت
متشکرم. خیلی ممنون، خیلی ممنون. آیه دکتر زرگران، ما خدمتون هستیم. این تفاوت رو یه مقداری حالا اشاره فرمودن، جناب علی هم یه مقداری تفاوت این اسلامی، سنتی، ایرانی، بومی، مکمل، اینها رو یه توضیح برای شنوندگان عزیز بفرمایید.
سلامت باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که روز خوبی رو در پیش رو داشته باشید. عرضم خدمتتون که نگاه کنید، ما یک سری طبقه بندی متعارف و شناخته شده در دنیا داریم نسبت به واژگان و عباراتی که استفاده میکنیم.
بله.
یکی از واژگانمون طب سنتی هست. طب سنتی یک مفهوم کلی از یک شکل درمانی، تشخیصی، دارویی و همه جنبه های یک دانش رو میتواند داشته باشد یا بخشی از اون رو، اطلاق میشه که در طب کلاسیک رایج در واقع به شکل ملموس وجود نداره، ولی البته میتونه جزئی از این طب هم قرار بگیره حالا در تبلیغاتی، و معمولا ریشه در تاریخ و تمدن و در واقع بحث های این چنین هی معمولا داره، نه الزاما.
و ما عام یک... میبینین آقای دکتر شما یا خاص؟ کدوم خاص میبینین، کدوم عام میبینین؟
عرض میکنم من طبقه بندی کردم. اول کلی واژه طب سنتی. پس ما یک طب سنتی کل داریم. که این طب سنتی در واژه عامش اطلاق میشود به اون مدل طب سنتی در یک کشور. اگر این مدل در کشورهای دیگه استفاده بشه، اطلاق به طب مکمل میشه. یعنی طب چینی برای ما میشه طب مکمل. طب ما برای دیگران میشه یا طب جایگزین هم استفاده میشه، یا alternative medicine، طب جایگزین، complementary medicine، طب مکمل، traditional medicine، طب سنتی.
بله.
یک مدل این، پس یک اصطلاح عام. حالا انواع مختلفی در جاهای مختلف در واقع استفاده میشه، یا حالا این طب سنتی یک مدل کلنگر جامع هست، مثل طب ایرانی ما که در ایران اسمشون رو گذاشتیم طب ایرانی، مثل آیورودا در هند، مثل طب چاینیز مدیسین در چین.
طب ایرانی رو شما فرای طب سنتی میبینید؟
نه فرا نمیبینیم. طب سنتی یک اصطلاح کلیست. طب سنتی در ایران نامش طب ایرانیست. طب سنتی چین اسمش طب چینیست. طب سنتی در هند چند مدل دارند. یونانی مدیسین که تقریبا همون شکل طب ماست که از زمان صفویه در واقع به اونجا رفته، بحث تاریخی داره، اون اسمش گذاشتن یونانی مدیسین. آیورودا اینا طب‌های سنتی هند هست. همیوپاتی یک طب سنتی دیگه است. پس طب سنتی یک اصطلاح عام هست. حالا انواعی داره در دنیا که حالا اگر در همون کشور استفاده بشه و در همون حوزه تمدنی استفاده بشه میشه طب سنتی، اونجا اگر در جای دیگه استفاده بشه
میشه مکمل.
طب مکمل یا جایگزین.
بومی چه تفاوت
طب بومی یا اتنو فارماکولوژی یک شاخه دیگه از دانش است در این حوزه، که این طب بومی مفهوم استفاده روش‌های درمانی محدود در یک ناحیه است که به صورت سینه به سینه،
روش‌های درمانی محدود در یک ناحیه،
در یک ناحیه.
بله.
مثلا در نمیدونم ناحیه در یک روستایی یک سری مدل‌های درمانی در اونجا داره استفاده میشه. اینها الزاما مکتوب و مستند مثل طب‌های سنتی هم نیستن، میتونه حتی با عقاید در واقع مذهبی، حتی خیلی شکل‌های فرهنگی اینا هم آمیخته باشه در اون منطقه.
بله.
مثلا شما می‌خواید در یه درختی ببینید در مثلا یک ناحیه‌ای که حالا یه شکافی داره درش مایعی جمع میشه، حالا اون خودش بحث پاتولوژیکش داره که دکتر خیلی واردتر از من هستن در اون حوزه.
آره،
ولی در اون منطقه امکان داره این اطلاق بشه که مثلا این مایعی که در اینجا جمع میشه، چون دیدم این رو در یکی از نواحی شمالی کشور داریم که روی در واقع مثلا زخم اثر داره، این یک در واقع طب بومی و منطقه است. خب
متشکرم.
حالا این طب بومی هم فقط در چند ثانیه بگم، باز طب بومی در برخی کشورها ایندیجنوس پیپل ها رو شامل میشه، یعنی افراد بومیان اون منطقه مثل امریکا، مثل استرالیا. در کشور ما اتنیک گروپ ها رو شامل میشه، یعنی گروه های قومی، قبیله اقوام. این دوتا تفاوتش هست. حالا اگر لازم بود در مورد طب اسلامی غیره هم صحبت کنیم.
خیلی ممنون. عرض سلام دارم خدمت جناب دکتر امیر حسین جمشیدی. آقای دکتر صدای ما رو دارین؟
سلام علیکم، من هم از میخوام خدمت شما و مهمانان گرامیتون سلام عرض بکنم و همچنین شنوندگان عزیز در خدمت
متشکرم باستن. متشکرم جناب دکتر جمشیدی، رئیس محترم دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستید، درسته؟
بله.
ما خدمت آقای دکتر آرمان زرگران هستیم که هیئت علمی دانشگاه تهران هستن، دانشکده طب ایرانی، و جناب دکتر محمد باقر رضایی، رئیس محترم اتحادیه انجمنهای علمی گیاهان دارویی ایران. دوستان مطالبی رو مطرح کردن، فکر میکنم بخشی از این گفتگوها رو حضرت عالی هم شنیدید از طریق تلفن. نظر خاصی دارین در مورد این تقسیم بندی که آقای دکتر زرگران کردن بین طب ایرانی، بومی، مکمل، سنتی و طب مدرن؟ دیدگاه خاصی دارین تو این تقسیم بندی و کدوم رو عام میبینین، کدوم رو خاص‌تر میبینین؟ نظرات شما رو هم بشنویم ما و شنوندگان عزیز.
منم خدمت بزرگواران سلام عرض میکنم. خدمت عرض بکنم تقسیم بندی که در حقیقت دوستان داشتن تقسیم بندی هستش که خب کاملا علمی است و شک و شبهه در حقیقت از داخلش نیست. اگر مورد خاصی در ارتباط با هر کدوم از این موارد هست بفرمایید که من اگر امکانش باشه بیشتر توضیح بدم.
متشکرم آقای دکتر. اگر این توضیح رو قبول دارید و مطالبی که دوستان فرمودن، میریم وارد بخش دوم بحثمون میشیم. ما میخوام ببینیم که این اختلافات، این محدودیت ها، ممنوعیت ها و بالاخره اختلاف نظرهایی که وجود داره بین طب جدید و طب سنتی، منشأش کجاست، ریشهش کجاست و الان ما تو چه وضعیتی هستیم، چقدر مخصوصا با این بیماری همه‌گیر کووید 19 چه اتفاقی باید بیفته تو کشور ما و شرایطمون چی هست الان؟ تو این بخش دوم ما در خدمتتون هستیم.
ببینید کلا حالا ما با این بحث بریم جلو که اختلاف نظری وجود دارد شاید خیلی حالا مناسب نباشه. نه، ببینید در ارتباط با وقتی بیماری حادث میشه قاعدتا همه اجزا و در حقیقت توان یک مجموعه به کار گرفته میشه که خب انسان بر اون بیماری غلبه بکنه و بیمار شفا پیدا بکنه. این که این از چه طبی میاد و از چه بحثی میاد خب قاعدتا مرحله دوم این بحث هست. اون چیزی که مشخص و هدف اصلی هست این هستش که بیمار شفا پیدا بکنه و بیمار بهبودی پیدا بکنه. قاعدتا روی کرد به این دو طب متفاوت هست. یعنی اینکه ما بگیم که طبی رو داشتیم که این طب ادامه پیدا کرده و هی کم و زیاد شده و الان به طب رایج در حقیقت ما رسیدیم، این یک نظریه هستش که خیلی از دوستان بهش عقیده دارن. من خیلی به این قضیه قائل نیستم، یعنی این رو خیلی قبول ندارم که بخوام بگم که
یعنی منتقدین میگن که با پیشرفت اون طب قدیم و بومی و سنتی که در مناطق مختلف بوده این طب مدرن ایجاد شده و این تکمیل اونه، درسته؟
به عنوان
مکمل اونه.
مثلا فیزیک داره مثلا پیشرفت میکنه و خب قاعدتاً فیزیکی که الان در سال
شما خودتون مثلا قائل به این نظریه نیستین؟ پس
من نیستم. من آره. قائل به این نظریه
من اگه اجازه بفرمایید دوستان داخل استودیو، شما آقای دکتر زرگران یا آقای دکتر رضایی، شما معتقدین به این موضوع یا نه؟ چون تو فضای جامعه هم زیاد بحث میشه، تو فضای رسانه‌ای هم الان زیاد بحث میشه. بعضیا میگن که طب جدید تکمیل شده این طب قدیمه دیگه بالاخره، و مخالفینی هم داره. نظر جناب عالی هم داشته باشیم. ببخشید آقای دکتر، در خدمت هستم.
100% همین صحبتی که دوستان میکنن، چون جنبه های تخصصی در رشته های خودشون هر کسی وارد میشه،
بله،
100% میتونه تایید کنه که این روش درسته یا نه. ولی در جمع شما گلوبال نگاه میکنید همین طور هست. یعنی شما هیچ چیزی رو به غیر از طبیعت دریافت نکردید،
بله.
ولی شرایط نوین ایجاد کرده که شما نمیتونید از مواد طبیعی در حال حاضر برای بسیاری از بیماری ها استفاده کنید،
بله.
به دلیل هزینه بسیار بالا، مواد اولیه، پس مجبور میشیم ما داروها رو سنتز کنیم، یعنی ترکیبات رو سنتز کنیم. شما عملا الان بسیاری از داروهایی که نگاه میکنید، خود بایر که حالا اسم بسیار قدیمی داره همه باید بشناسن، همین آسپرین ما عملا از یک نوع بید گرفته شده. حالا ما انواع گونه های بید، اگر من چون یه خود گیاهی هستم بیشتر توضیح بدم، شما 700 نوع گونه بید بجز اکوتیپ هایی که داره عملا از اون استخراج مواد اولیه میشه. پس میتونیم بگیم که هر دو موضوع صحیح است. یعنی اگر دوستان به یک ترکیب جدیدی رسیدن، علم اینو باز کرده که شما میتونید برای یک درمانی استفاده کنید. پس پایش یه پایه‌ای بوده که طبیعت به من عالم نشون داده، همین که عرض کردم که تو این برگ هزاران هزار ترکیب هست که اگر ما شناخت داشته باشیم و باور بکنیم، پس میتونیم بگیم این ترکیب برای سلامتی اینجا وجود داره، پس بیس یک دارویی برای سلام. الانم با ارزیابی که من همین چند وقته توی حدود یک سالی بیشتر کشورها رو کووید 19 میکردم، اکثرا الان هجوم آوردن رو بحث مواد طبیعی که میتونه پیدا کنه درمان این کووید رو، به خاطر اینکه باید از چندین جهت به این به قول معروف از چند زاویه وارد بشن تا بتونن این بیماری رو کنترل کنن.
نه مشخصا آقای دکتر، شما این طب جدید رو، طب مدرن رو اکمل و اتم بر تپ‌های سنتی و بومی میدونید؟
نه خب نیست. یعنی من از همه اینه که فقط یک اشاره کوتاه، یک پارت از این قسمت ما، یک قسمت از این کار دارویی ما اصلا بنیانش اینوره، نمیتونیم کامل ببری. اون علم جدید 100% کمک کرده برای راهکار.
نظر دکتر هم همین بود دیگه. نظر دکتر هم آیا دکتر زرگران
اصخایی سلامت باشید. من سلام و عرض ادب دارم خدمت دوست بسیار خوب و فرزانه و دانشمندم جناب دکتر جمشیدی. عرضم خدمتون که بنده هم موافق این تعبیر هستم که افتراق وجود داره با این نگاه که ما بگیم این تکمیل کرده. باید اول این رو ببینیم که آیا طب نوین، من طب مدرن رو قبول ندارم چون طب سنتی هم مدرن هست، ما به روش 1400 سال پیش، 1500 سال پیش، 2000 سال پیش داریم دارو نمیدیم، ما داریم با در واقع چهارچوبه های امروزی کار رو در واقع بروز میکنیم. اما با مفهوم طب رایج و طب سنتی باید ببینیم آیا طب امروزین ما از طب سنتی گذر کرده، طب تاریخی ما گذر کرده، رسیده به این یا نه. این تغییر پارادایم انقدر سریع در بستری تاریخ رخ داده که بسیاری از نقاط مقفول اون در بدنه طب سنتی ما باقی مانده که امروز کار و پژوهش روی اونها با موازین علمی روز میتواند فرصت‌های جدیدی در اختیار نظام سلامت ما برای ارائه خدمت.
خب سه نفر مهمانان عزیز ما، هر سه نفرشون تقریبا هم نظرن به نظر میرسه، درسته؟ هم آقای دکتر رضایی، هم آقای دکتر زرگران و هم مهمان تلفنی برنامه ده. آقای دکتر جمشیدی در خدمتتون هستیم. ادامه بحثتون من عذرخواهی می‌کنم، می‌خواستم نظر بکنم. دوستان داخل استودیو هم داشته باشیم این حوزه.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض می‌کنم که بله، خدمتتون عرض می‌کردم که من خیلی قائل نیستم به این قضیه، چون از یک منظر دیگه بخوام به این قضیه نگاه بکنیم، کلن نوع نگرش به بیماری و نوع نگرش به اینکه اصلا سلامت به چه صورت هست در این دو مکتب فرق میکنه. بنابراین اینکه بخوام بگیم این ادامه اون هست یا نه، که خب خوشبختانه عزیزان هم نظر بودن
بله.
با این مسئله، بنابراین ما میتونیم بگیم که الان طب، حالا بحثی که تحت عنوان طب مکمل مطرح میشه و مکاتب مکمل در حقیقت مطرح میشه، مباحثی هستش که خب در خیلی از کشورها الان داره بهش پرداخته میشه. اگر ما طب سنتی رو جز مکاتب در حقیقت طب مکمل بدانیم، خب ما در همونجوری خدمت رو عرض کردم در کشورهای مختلف هر کدام با اون زوایای فکری خودشون روش‌های مختلفی رو پیش میبرن. در خیلی از کشورها فرض بفرمایید هومیوپاتی رایجه، در خیلی از کشورها آرموتراپی یا طب سوزنی، فیتوتراپی، موارد مختلفی که در حقیقت وجود داره. بنابراین ما آثار اینها رو هم داریم.
آقای دکتر، شنوندگان ما عموم مردمند، بعضی از اصطلاحاتی که به کار میبرین ممکنه که شنوندگان عزیز ما متوجه نشن، اون بله معادل بله. فارسیش بله. هم بگین که بالاخره کسی ابهام براش نمونه.
ممنونم از تشکرتون. مکاتب مختلفی که خب حتما عزیزان شنیدن، به عنوان مثال رایحه درمانی که حالا تحت عنوان آروماتراپی مطرح هست، یا هوموپاتی که خب حتما دیگه شنیدن، طب سوزنی که دیگه فارسی دارن در حقیقت هست و موارد اینچنینی که خب هر کدوم از اینها خواستگاه‌های مختلفی در دنیا داره و بعد نشر پیدا کرده و خیلی از کشورها طرفدار پیدا کرده. اینها هر کدام دارن یک گوشه از بار درمان رو به دوش میکشن. قاعدتا ما در ارتباط با مشخصا طب ایرانی یا طب سنتی ایرانی اگر بخوایم بحث بکنیم، از اونجایی که همونجور که خدمت رو عرض کردم نگرشش بیشتر بر مبنای پیشگیری است تا درمان، یعنی اینکه حالا بیماری حادث شده میاد اینجا میاد مراجعه میکنه، خب یک مقوله کاره. اما از اون سمت دیگه واقعیتش این هستش که بیشترین فضا و انرژی که تو این زمینا گذاشته میشه برای همکاران ما این هستش که این عزیزان با مردم تعاملی که میکنن این هست که چه کار بکنن که اصلا مریض نشن، چی کار بکنن که اصلا نیاز به دارو نداشته باشن. و در ارتباط با این حالا دلیل صحبت من هم این هستش که اکثر فراورده ها و توصیه هایی هم که در حقیقت میشه این هستش که تا زمانی که میشود با غذا و موادی که در حیطه غذا گنجانده میشه و در حقیقت دستبندی میشه میشود اونها رو در حقیقت به کار برد، از به کار بردن دارو باید خودداری بشه. خب این یک ادبیاتی هست که خب میبینید این ادبیات منحصر به خود طب سنتی ایرانی است و خب ما در طب جدید هم خب خیلی یا رایج هم شاید بیشتر بعد از بیماری میریم سراغ این قضیه، یعنی این که طرف
یعنی اصرار طب سنتی به پیشگیریه ولی اصرار طب نوین یا اینجور اصراری در طب نوین کمتر دیده شده.
ما الان میبینیم ما در فضاهای اجراییمون هم در دانشگاه ها میبینیم که معمولا درمان مقدمه بر بهداشت. حالا شاید در بیان میگیم که مثلا بهداشت بسیار مقدمه، اما اون چیزی که اتفاق میفته
در صحنه عمل اینجوریه،
بودجه که اختصاص داده میشه، هزینه هایی که در حقیقت صرف میشه، یعنی خیلی کار سختی نیست. ما میتونیم هزینه ها رو ببینیم که چقدر فرض بفرمایید در
آماری دارین آقای دکتر که ارائه کنین یا عزیزان داخل استادیوم؟
آمار این که کدوم بیشتر رو دارم که درمان بیشتر هست از بهداشت، اما این که دقیقاً چقدر باشه بله این رو باید بگیریم. چیزی که در حقیقت هست این الان مشخصه که حالا ما بیشتر هزینه هامون و فضامون و مبنای این هستش که درمان رو مقدم میدونیم و خب قاعدتا این تفاوت در طب مکمل به ویژه در طب سنتی و طب ایرانی در حقیقت کاملا مشخصه که پیشگیری و بهداشت یا حفظ و صحه در حقیقت مقدم هست بر درمان.
متشکرم آقای دکتر، خیلی ممنون، خیلی ممنون. برمیگردیم داخل استودیو خدمت آقای دکتر محمد باقر رضایی هستیم، رئیس محترم اتحادیه انجمنهای علمی گیاهان دارویی ایران. آقای دکتر، در بحث طب سنتی و استفاده از گیاهان دارویی مطالب خوبی رو فرمودید. میخوام ببینیم چه چالش هایی وجود داره الان برای توسعه و بالاخره استفاده بیشتر مردم و در اختیار گرفتن، در اختیار قرار دادن برای مردم، این چه مشکلاتی ما الان چالش هامون چی هست؟
بله همونطور که خدمتون گفتم، ببینید این بحث، یکی اشاره کنم به موضوع قبلی که یه خود اختلاف نظر بین پزشکای ما، اساتید برجسته علوم پزشکی یا به طور سنتی بگیم حکمای پیشکسوت ما اینجا وجود داره، این هستش که ببینید طب سنتی رو بسیاری از مردم عامی ما که الانم میتونم بگم خیلی از دوستانی که تخصصهای مختلف دارن بل اجبار برای درمان خودشون در انتها میرسن که از گیاهان دارویی استفاده کنن. استنباطشون این هستش که گیاهان بلافاصله اون بیماری که دیگه به قول خودمون مزمن شده بلافاصله درمان میکنه. خب ارائه بعضی از مطالب تو رسانه ها یا به طریق این مجازی باعث شده که یه اختلافی بین متخصصین دو جهت ایجاد بشه، اونم شناختی که اصلا وجود نداره از بنیان این کار، و اینه که بسیاری از سنتی های سنتی پیشنهاد میدن که من همه الان سرطان رو خوب میکنم. خب این تو رسانه هم میاد. اینی که هیچ عالمی در دنیا همچین حرفی رو نمیتونه بزنه و همچین چیزی امکان پذیر نیست. شما یه آلزایمر معمولی، فراموشی، یه درد التهابی رو نمیتونید به راحتی به سادگی. اینی که من خواهشی دارم که
یعنی اولین چالش رو این دامنه اختلافات
احسن
یعنی گسترش این اختلافات
احسن یعنی اگر رسانه‌ای شدن بعضی از موضوعاتی که واقعا بنیاد تحقیقاتی نداره، همون بحثی که دکتر زرگران پیشنهاد داد، یعنی الان کشور ما به نسبت حدود 30 کشور دیگه‌ای که دانشکده‌های طب سنتی در اون بسیار فعال هستن و بحث این که توانایی ایرانی ها به طور کل، چون من کشورهایی که معمولا میرم و حالا صحبتهای عمومی میکنم میدونم تشنه این علم ما هستن، همین انقدری که من تازه که هیچی نمیدانم با ارائه بسیار بسیار اندک از مطالب موجود کشورمون میتونم بگم که بسیار ارزشمنده و این شناخت نیست خواهشن.
یه چالش اگر که من بخوام یه مقداری بازتر کنیم برای شنوندگان عزیز، یکی این اختلافاتی که بین دو طیف ایجاد شده، دو فرمودین رسانه‌ای شدن مطالبی که پشتوانه علمی نداره.
احسن.
خب یعنی چالش های دیگر هم بفرمایید.
ببینید یکی هم بحث این که این مکانهایی که ایجاد شده برای آموزش های مختلف،
بله،
یعنی اینها اومدن خودشون رو تفکیک کردن از این علم. طب سنتی شامل همه چیزها هست، این صرفا این نیست که شما از گیاه استفاده میکنه، خیلی از سنگهای معدنی در داروهای گیاهی استفاده میکنن، مخلوط از حیوانات استفاده میکنن، اصلا از این
صرفا گیاه نیست.
بله اکوپانچری که سوزنی طب سوزنی خب. که دوستان میگفتن
این اگه بخوام به عنوان چالش تیتر کنیم میشه چی؟ چه تیتری براش در نظر میگیرین شما؟
من بحث داروهای گیاهی اون هم استانداردش استاندارد، یعنی رعایت استاندارد موجود در کشور. ببینید الان من میام یه فرمولاسیون رو در یه عطاری معمولی میدیم، اون دوست عزیزی که دیگه مستعصر شده برای اینکه درمان بشه بخواد بره، این قارچ گونه سبز شدن عطاری هایی هستن که برای سودجویی اومدن.
بله
شما
مطالب.
غیر تخصصی کردن. ببینید ما یک برنامه رو گذاشتیم برای عطاری ها، مسئولین اتحادی های کل کشور با هماهنگی وزارت بهداشت، که این عطاری ها استاندارد باشن، یعنی استاندارد ها رو رعایت کنن. اولین چیز که فرد متخصص باید اون تو باشه.
بله.
این یعنی هنوز این تو در وزارت بهداشت در پله ها بالا پایین میره. این اگر بتونن چنانچه تقویت بشه این قضیه و خود وزارت بهداشت از داروسازهای خودشون به عنوان ناظر و به عنوان مشاور در اینجا باشن، مطمئن باشن که بسیاری از بیماری ها، نه این کووید 19، اون ایمنی بدنی که ما نیاز داریم و میتونیم از اینجا.
متشکرم.
یک بحثی که خیلی مهمه، ببینید بله. استراتژی طب سنتی در سازمان جهانی بهداشت در سال 2000 بعد 2000 شروع کردن.
بله.
بسیاری از کشورها عضو این هستن و به خصوص چین در اونجا خیلی فعاله. فکر میکنم دکتر زرگران خود بیشتر بتونه تو این قضیه بگه. از 2000 تا الان دو تا استراتژی کلان تا 2023 را آماده کردن.
بله.
ما میتوانیم بر مبنای اون که 100% دوستان این هست که علوم پزشکی ببینه که بابا بهداشت جهانی الان این موضوع رو داره ساپورت میکنه، طب سنتی و مکمل.
بله.
پس به این باور برسه که جهان به این رسیده و به دلیل اینکه این سرعت پیدا کرده، سازمان بهداشت جهانی اومده جلو، به دلیل اینکه این سرعت پیدا کرده مردم استفاده های بی‌رویه میکنن، طبیعت کشور ما رو به هم ریختن، کشورها رو به هم ریختن، اومده یه استراتژی گذاشته و داره اینا رو یکسان سازی میکنه. خواهشن بله. اگر بنا هست انجام بشه کل وزارت خونه ما، جهاد میتونه، بهداشت میتونه، صنعت میتونه وارد این قضیه بشن و این یه استراتژی کلان کشور بدونن و حمایت
سازی بشه. متشکرم. خیلی ممنون آقای دکتر زرگران. جناب عالی بفرمایید چه مشکلاتی داریم، چه چالش هایی داریم در حوزه طب ایرانی؟ شما بیشتر معتقدین که بگیم طب ایرانی دیگه درسته؟
رسمیه بله. کشور رو من عرض میکنم، بنده شخصی نیست.
چه مشکلاتی داریم برای توسعه این طب ایرانی؟ خدمتتون
در تکمیل فرمایشات دوستان، اول من اینو تو پرانتز عرض کنم، بحث عطاری و استانداردسازی تو وزارت خونه وزارت بهداشت گیر نکرده، وزارت سمت گیر کرده، بخاطر اینکه عطاری ها زیل نظر وزارت بهداشت نیستند، زیل
بازرگانی و سنوف.
بله سنوفن و میره در واقع صنف عطاری ها و سقط فروشی ها و نرتی ما نمیتونیم نظارت مستقیم داشته باشیم، مثل مشکلاتی درش وجود دارد. بحث مفصلی میتره جلسه خلاصه اگه خواستید 4-5 ساعت بعد بشینیم با هم صحبت
نه این سوال ما واقعا داشتیم. ببینید مثلا ما در دانشگاه فنی حرفه‌ای ما مقایسه میکنیم تعداد رشته های خودمون رو که تکنسین میشه طرف میاد وارد بازار کار میشه، آچار به دست میاد وارد بازار کار. ما در حوزه دانشگاه فنی حرفه‌ای یه تعداد محدودی رشته در داخل ایجاد کردیم، در صورتی که در دنیا 10,000-12,000 رشته مختلف. چرا یه کسی که میخواد عطاری بزنه نره یه مدرکی بگیره یه دوره آموزشی بگذرونه؟ این متأسفانه مشکلی که وجود داره. کاملا
درست است، ولی این به نظرم یک مشکل قانونی است که چون وزارت بهداشت متولی این حوزه نیست، گرچه عطاری ها به نوعی در حوزه سلامت نقش دارن ولی متولیشون وزارت بهداشت نیست، مثل داروخانه.
الان هیچ نظارتی ندارین شما؟
چرا نظارت بهداشتی هست، خب سازمان غذا دارو هم بعضا میکنه، ولی این نظارت میگم چالش هایی رو با خودش داره. یه باید بشه روز مشاغل تخصصی ما گواهی مدرک بدهیم وزارت سمت اجرا کنه، یه سری چالش هایی داره، بحث مفصلی میتره. به نظر من حالا در فضاش در اینجا نیست، ولی عرضم بر این بود که خیلی وزارت بهداشت هم اینجا دستش بسته.
ولی واقعا یکی از چالش ها همینه.
بله یکی از چالش ها همینه، ما سالهاست داریم روی این قضیه فکر میکنیم یه برون رفتی از این بتونیم پیدا کنیم، ولی به نظر شخصی من اینجا دیگه
میشه این پیام رو از اینجا از رادیو گفتگو و مجموعه رسانه ملی به حداقل مجلس شورای اسلامی داد.
بله این نیاز به یک بکنن. تغییر قانونی داره.
بله ورود بکنن در قالب
البته من تاکید کنم صحبت دکتر رو وزارت بهداشت یکی از اساسی ترین برنامه های اینجاست، چون من تمام مسیر رفتم به دلیل اون انجام
مخالف وزارت بهداشت.
وزارت بهداشت میگه آموزش های ما باید به این طریق باشه.
آره.
سمت که اصلا اون بنده خدا فقط چیز میده،
مجوز میده
اون آموزش نداره.
خب ببینید همین با یه برنامه‌ای با یه دستورالعملی میشه اینو مقیدش
کرد،
چون این موضوع حتی نگارش کوریکولومش هم بنده انجام
داده. بله داره، منظور که این نیست.
دوره مقدماتیش رو هم که دانشگاه پزشکی تهران در مجری اجراش در یک تفاهم بین صنف عطاری ها سازمان قضادار که آقای دکتر جمشیدی معاون کردن و معاون دانشگاه ما چیز کردیم. آقای دکتر هم فکر میکنم روی این قضیه بحث مفصلی دارن، دکتر جمشیدی چون اون زمان یادم متصدی امر در سازمان قضادوری شما، یه بحث مفصلی دارد. به نظرم از حوصله این
نکنه.
موضوع باش. خارجه باش. ولی بالاخره
یک
چالش بزرگی است در موضوع.
آقای دکتر پیشنهاد شما برای مجلس وارد شدن، ببینید بنا بود زمان آقای دکتر احمد نژاد بحث طب سنتی که یه معاونت ایجاد بشه در وزارت بهداشت مطرح شد و خیلی هم خوب بود، شک گرفت. من الانم به نظر من باید ورود کنه مجلس، خود هیئت دولت باید وارد بشه، به دلیل اینکه تمام زمینه ها فراهم شده. الان در وزارت بهداشت اصلا معاونت طب سنتی نبود، الان در این چند سالی که ایجاد شده
در وزارت بهداشت نداریم، در دانشگاه
نداریم معاونت طب سنتی. آقای دکتر جمشیدی عرض
می‌کنم
دفتر کل هستن.
بله میدونم مدیر کل شده، من میگم اونجا شروع شده.
آقای دکتر جمشیدی شما تو این بحث نظر خاصی دارین؟ حالا میخوام چون از این عبور بکنیم دیگه، این بحث عطاری ها و مشکلاتی که وجود داره رو میخوام عبور بکنیم. شما نظر خاصی؟
بحث عطاری خیلی بحث گسترده است. ما از یک سمت ببینید چرا تشکیل میشن این عطاری ها، حالا به هر نحوی، حالا درست یا غلط، چرا تشکیل میشن؟ حتما نیاز تقاضاش وجود داشته، یعنی
بله.
یه سری متقاضی وجود دارن که مراجعه میکنن، بنابراین اون یک بنگاه اقتصادیه و اقتصادش میچرخه و تشکیل میشه. اما اینکه ما به همه عطاری ها رو به یه چوب برونیم یه خورده شاید به نظرم بی‌انصافی باشه، چون ما خیلی از دانشی که در حقیقت داریم از طریق عطاری هایی که خب واقعا نسل به نسل، سینه به سینه یه سری دانشی رو منتقل کردن و یاد دادن به نسل بعدیشون و آموزش دادن به نسل بعدیشون، اینها رو خیلی از اینها از این طریق به ما رسیده.
بله.
اما خب باز در کنار این ما میبینیم که یک سری در حقیقت فروشگاه هایی باز میشه با یه افرادی که نه سنش میخوره که اصلا این کاری کرده باشه و در حقیقت زمانی داشته باشه که آموزش دیده باشه و نه.
آره یه من یادم آقای دکتر یکی از این اساتید میگفت که مثلا فرض بکنید که عطاری گل گاوزبون میده، بعد میگه بر آرامش خوبه و رفع اضطراب خوبه و فلان فلان، ولی نمیدونه که کبد بدبختو خلاصه داغون میکنه این کلی گاوزبان. از این اتفاقات تو جامعه زیاد میفته واقعا.
بله این هم
و به نظر میرسه آقای دکتر من حالا